ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. وزیر کشور فرانسه از خونسا شدن یک طرح تروریستی در این کشور خبر داد. عرضه بنزین بامداد پنجشنبه در تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های ایران متوقف شد. تعدادی از وزرا و مقام‌های امنیتی یمن به عدن بازگشتند. وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه از خونسا شدن یک طرح تروریستی در یک پایگاه نظامی این کشور خبر داد. به گفته برنارد کازنوو، وزیر کشور فرانسه، در پی عملیات ویژه نیروهای امنیتی فرانسه در روز دوشنبه گذشته 4 تن که بین 16 تا 23 سال سن داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی فرانسه احتمال می‌دهند که 3 تن از این عده قصد داشتند یک عضو ارتش را رو بوده و سپس سر ببرند. در گزارش خبرگزاری فرانسه، تاریخ احتمالی این اقدام 31 دسامبر، آخرین روز سال گذشته میلادی، اعلام شده است. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که بامداد روز پنجشنبه عرصه بنزین در تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های ایران با مشکل مواجه شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این اختلال باعث قطع عرضه بنزین و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها در ساعات اولیه بامداد و صبح روز پنجشنبه شده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه مشکل پیش آمده را مربوط به روز آمد نمودن نرم افزار جایگاه‌ها دانسته و گفته در 90% جایگاه‌ها این مشکل برطرف شده است. در پی عقب نشینی شبه نظامیان حوثی از بخش‌های زیادی از شهر عدن، تعدادی از وزیران و مقامات ارشد امنیتی دولت یمن که به خارج از این کشور گریخته بودند به کشورشان بازگشتند. در همین باره همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، با ما از طریق خط تلفن. ایلیا، از آخرین اوضاع شهر عدن لطفاً بگو برای ما.
مهداد، بله، شماری از مقامات دولتی و امنیتی یمن که در ریاض پایتخت عربستان سعودی حضور داشتن بامداد امروز به شهر عدن برگشتن. از جمله اونها میتونیم از عبدالحال حدیثی وزیر کشور، بدر باسلمه وزیر حمل و نقل، علی الاحمدی رئیس سازمان امنیت و محمد شدادی رئیس مجلس نمایندگان نام برد. این بازگشت پس از دستور عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن صورت گرفته. حوثی ها از اکثر مناطق عدن خارج شدند طی عملیاتی که در دو روز گذشته نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی با پشتیبانی جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری عربستان سعودی انجام دادند. گزارش حاکی از این هست که الان بیش از 90% شهر عدن در دست هواداران آقای منصور هادی هست. عملیاتی که تیر طلایی نام گرفته بعد از اون آغاز شد که سعی کردن عملیاتی برنامه ریزی شده نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی با هماهنگی نیروهای ائتلاف عربی داشته باشن. این عملیات با بازپسگیری بندر عدن آغاز شد و پس از اون پیشروی کردن نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی و در نهایت الان درگیری ها در دو منطقه کریتر و المعلا تنها منحصر است. البته حوثی ها پالایشگاه عدن را هدف قرار گرفتن و باعث آتش سوزی در این پالایشگاه شدن و همچنان این پالایشگاه در حال سوختن هست، اینطور که منابع خبری میگه.
ایلیا، موضع ائتلاف عربی درباره این ماجرای امروز چگونه بوده؟ چی گفتن؟
احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی گفته که اون چی که در عدن داره روی میده ناشی از هماهنگی کامل میان نیروهای ائتلاف و نیروهای مقاومت مردمی، البته به تعبیر خودش به نیروهایی که وفادار به عبدالربه منصور هادی هست میگن، و گفته این عملیاتی که تا الان با توسط نیروی هوایی جنگنده ائتلاف صورت میگرفته نیاز به نیروی زمینی داره تا تکمیل بشه و الان وارد این مرحله شده عملیات ها، و تاکید کرده اون چی که در عدن داره پیش میاد تنها مرحله نخست هست برای بازگشت مشروعیت به یمن هست، طبق تعبیر آقای اسیری.
و گویا برای اولین بار هم یک اماراتی تو عملیات امروز کشته شده، یعنی یک افسر اماراتی در واقع کشته شده. پیش از این بی‌سابقه بود که تو این عملیات به جز عربستان سعودی کسی از نیروهای ائتلاف هم تلفات داده بشه.
بله، هنوز مشخص نیست این افسر اماراتی که سرحان صالح‌الکعبی نام داره کجا کشته شده، در کدوم منطقه‌ای که در یمن شاهد عملیات بود. تنها خبرگزاری رسمی امارات عربی متحده، خبرگزاری وام، تأکید کرده که در حال عملیاتی بوده برای حمایت از مشروعیت در یمن صورت می‌گرفته، این افسر شرکت داشته. شاید در حوالی عدن باشه این اتفاق، چرا که گزارش های از عملیات دریایی در بندر عدن توسط ائتلاف هم گزارش شده امروز، عملیاتی که بسیار سخت بوده و شدتش باعث شده شدت درگیری ها در یمن بالا بره.
سپاسگزارم. ایلیا جسایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی تماسی تلفنی همکاری خود در حصول توافق هسته‌ای میان گروه 5 علاوه 1 و ایران را مورد ستایش قرار دادند. همزمان مسکو و واشنگتن درباره تأثیر این توافق بر طرح ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا اختلاف نظر شدید دارند و در حالی که روسیه معتقد است هیچ تهدیدی از سوی ایران مطرح نیست، آمریکا بر پیشبرد این طرح فشاری میکند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش از نقش روسیه در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، دو رئیس جمهور خواهان ادامه همکاری های نزدیک در عملیاتی شدن این توافق و همچنین اقداماتی به منظور کاستن از تنش های منطقی به ویژه در سوریه شدند. در بیانیه کاخ کرملین آمده که دو رهبر بر لزوم تعامل روسیه و آمریکا در تأمین امنیت و ثبات جهان و مشارکت در مقابله با چالش های بین المللی تأکید کردند. روابط روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و درگیری‌ها در شرق اوکراین به پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده و مذاکرات هسته‌ای با ایران عملاً تنها زمینه‌ای بود که دو کشور به رغم برخی اختلاف‌ها به طور مؤثر در آن مشارکت داشتند. یکی از این اختلاف‌ها مربوط به طرح سپر دفاع ضد موشکی ناتو است که آمریکا می‌گوید برای مقابله با تهدیدهای موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می‌شود. اما روسیه مظنون است که هدف این سیستم محدود کردن توانایی بازدارندگی راهبردیش است. سه‌شنبه روزی که شش قدرت جهانی و ایران از دستیابی به توافق جامع هسته‌ای خبر دادند، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که این توافق باعث بازبینی در طرح آمریکا برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا شود. او چهارشنبه نیز در این رابطه گفت:
напомню, что в рамках договорённости, которая заключена была в Вене, предусмотрено, что ракетная
یادآوری می‌کنم که در توافق وین آمده که برنامه موشکی ایران به مدت 8 سال توسعه داده نخواهد شد و هیچ کس از بیرون نمی‌تواند به پیشبرد این برنامه کمک کند. ابزار نظارتی در نظر گرفته شده در چارچوب این توافق اطمینان کامل می‌دهد که این اصل رعایت خواهد شد.
این اظهارات در حال بیان شد که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران باعث نخواهد شد که ناتو از ایجاد سیستم پدافند هوایی اروپا چشم‌پوشی کند. خبرگزاری روسی انگلیسی زبان اسپوتنیک به نقل از یک مقام این وزارتخانه که هویتش فاش نشده نوشت، ایران دارای بیشترین تعداد موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است و در حالی که آمریکا متعهد به دفاع از همپیمانان خود در مقابل تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های وابسته به آن است، ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی ادامه خواهد یافت. ریا نوستی نیز به نقل از یک مقام ناتو نوشت، کشورهای بسیاری دارای موشک‌های بالستیک هستند و یا برای داشتن این گونه موشک‌ها می‌کوشند. پس ایجاد سیستم پدافندی در مقابل این تهدید قابل توجیه است. اما این گونه اظهارات واکنش‌های تندی را در روسیه به دنبال داشته. الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما از جمله گفت که استراتژی ناتو از ابتدا بر پایه دروغ بود. پاول زلاتاریوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید در شرایط کنونی مطرح کردن تهدید ایران برای توجیه سیستم پدافند هوایی در اروپا بی‌معناست.
Конечно, система противоракетной обороны США это вовсе не реакция на угрозу со стороны Северной Кореи.
بیشک سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران و یا کره شمالی ندارد. ایران تهدیدی برای اروپا نیست و دست کم چنان تهدیدی نیست که باید در مقابل آن سیستمی بدین عظمت ایجاد شود. ناتو همچنان تهدید ایران را مطرح می کند زیرا نمی خواهد روسیه را تحریک کند. اما در حقیقت این طرح بر علیه روسیه است و نام بردن از ایران و کره شمالی صرفاً بهانه‌ای بیش نیست.
به گزارش نشریه آمریکایی فارین پالیسی، ژنرال های بل سیلوا و جوزف دانفورد، مقام های بلند پایه نظامی آمریکا، متفق القولند که روسیه تهدید اصلی برای ایالات متحده است. سیلوا در آخرین نشست کمیته نیروهای مسلح سنا گفت روسیه، چین، ایران، کره شمالی و گروه های تروریستی به ترتیب فهرست مهمترین تهدیدهای امنیتی را تشکیل می دهند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بعد از چند ماه اختلاف میان شهرداری تهران و میراث فرهنگی از یک سو و سپاه پاسداران از سوی دیگر، شهردار تهران روز چهارشنبه خبر داد فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر در مجاورت عمارت تاریخی شهرآباد را صادر کرده است. شانه خاکزاد و جزئیات بیشتر این خبر.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در صفحه اینستاگرام خود خبر داد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر را صادر کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که این خبر را مخابره کرده یادآوری می‌کند دستور کاهش طبقات ساخت و ساز در پادگان اشرت‌آباد که پس از انقلاب پادگان ولیعصر تغییر نام داده، پس از ماه‌ها اختلاف میان شهرداری تهران و میراث فرهنگی از یک سو و سپاه پاسداران از سوی دیگر صادر شده است. سپاه پاسداران در حال حاضر مالکیت پادگان اشرت‌آباد را در اختیار دارد، اما مشخص نیست فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش چند طبقه را صادر کرده است. خبرگزاری میراث فرهنگی در تاریخ 20 بهمن ماه سال 1393 با انتشار خبری درباره ساخت و ساز سپاه در پادگان اشرت‌آباد هشدار داده بود لحظه به لحظه اسکلت‌های فلزی اطراف کلافرنگی بنای تاریخی اشرت‌آباد بالا و بالاتر می رود، به طوری که ارتفاع این آهنها از کاخ هم بالاتر رفته و منظره جنوبی کاخ کاملا پوشیده شده است. به گفته خبرگزاری میراث فرهنگی، یکی از مهمترین چشم‌اندازهایی که هنوز به سوی قله دماوند باز بود برای همیشه مخدوش شده است. کاخ اشرت‌آباد از کاخهای ییلاقی ناصرالدین شاه بود که پس از پایان دودمان قاجار کاخ و خانه های پیرامون آن در اختیار شهربانی قرار گرفت و از آن زمان نام پادگان شهربانی یا اشرت‌آباد بر آن نهاده شد، تا آنجا که زندان درون پادگان اشرت‌آباد نیز زندان اشرت‌آباد نام گرفته بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1342 به مدت 1 ماه و 7 روز در این زندان به سر برده است. پس از چند سال پادگان اشرت‌آباد در اختیار گارد شاهنشاهی قرار گرفت که در جریان انقلاب هدف حمله انقلابیون قرار داشت و آسیب‌های فراوانی به کاخ اشرت‌آباد وارد شد که هنوز آثار گلوله‌ها بر دیوارها و بدنه کاخ دیده می‌شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
در پی عقب نشینی نظامیان روسی از بخشای زیادی از شهر عدن، تعدادی از وزیران و مقامات ارشاد امنیتی دولت یمن که به خارج از این کشور گریخته بودند به کشورشان بازگشتند. تعدادی از مقام های نزدیک به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه به خبرگزاری های بین المللی گفتند که هلیکوپتر حامل این وزرا و مقامات امنیتی در شهر عدن به زمین نشسته است. در ساعت 18:14:15 به وقت تهران به سر میبریم. با من مرشد قاسمفر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.